رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی اتو تقدیم میکنم. سرگی کیسلیک سفیر روسیه در امریکا روز 22 ایول به کارش در واشنگتن خاتمه داد و از ایالات متحده خارج شد. او طی 9 سال اخیر نماینده ارشد مسکو در واشنگتن بود. سفارت روسیه در امریکا گفت که از مقام رفتن کیسلیک 66 ساله طبق نقشه صورت گرفته است. انتظار می رود جای خالی شده کیسلیک را در سفارت روسیه در واشنگتن معاون وزیر امور خارجه این کشور آناتولی آنتونوف بگیرد. نام سرگی کیسلیک بعد ادعا درباره دخالت روسیه به انتخابات سال گذشته امریکا و ملاقات او با برخی از نمایندگان پرزیدنت دونالد ترامپ ورد زبان ها شد. حالا این قضیه را مقامات امریکا تحقیق دارند. سرگی کیسلیک در گذشته نماینده مسکو در ناتو و بروسل بود. او از سال 2003 تا 2008 به حیث معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز کار کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه سفر دو روزش را به عربستان سعودی، کویت و قطر آغاز کرد. این سفر اردوغان به دنبال بحران میان سعودی و بعضی از کشورهای دیگر با قطر صورت می‌گیرد. عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی، مصر و برخی از کشورهای دیگر تمام روابط دیپلماتی و تجارتی خود را با قطر قطع کردند. این کشورها ادعا دارند که قطر تندروان اسلامی را سرپرستی مالی کرده با ایران یعنی رقیب منطقه‌ایشان روابط نزدیک دارد. قطر این ادعا را رد می‌کند. اردوغان روز یکشنبه قبل از سفرش در یک نشست مطبوعاتی در استانبول گفت:
کریزین دا فازدا اوزاماسنن کیمسیه بیر فایدسی یوک.
اردوغان میگد طولانی شدن این بحران به نفع هیچ کسی نیست. جهان اسلام به همکاری و همبستگی نیاز دارد، نه تقسیمات نو.
و دانشمایه احتیاج وار.
تا کنون تلاش های بین المللی با شمول امریکا برای حل و فصل بحران قطر و سعودی و بعضی کشورهای دیگر با ناکامی انجامیده است. نیمه شب گذشته ولسوالی کوهستان در ولایت فاریاب شمال افغانستان به دست شورشیان طالبان سقوط کرده است. احمد جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب روز 23 ایول گفت طالبان ساعت 3:30 شب به ولسوالی یا ناحیه کوهستان حمله کرده بعد از فرار نیروهای امنیتی بنای حکومت را غصب نمودند. سخنگوی والی فاریاب همچنان گفت نیروهای افغان پس از ترک ولسوالی در یک قلعه جابجا شدند. بنا به یک خبر دیگر مقامات غور میگویند که یک ناحیه این ولایت ساعت 9 روز یکشنبه به دست شورشیان طالبان گذشته است. غلام ناصر خازه والی غور در صحبت با رادیوی آزادی گفت آنها هرچند برای نجات ولسوالی از ارتش کمک خواسته بودند یاری در وقتش نرسید. او گفت که در درگیری در این ولسوالی نیروهای افغان و جنگجویان طالبان تلفات دادند، ولی آمار دقیق را هنوز در اختیار ندارد. جنگجویان گروه طالبان بعد از خروج نیروهای جنگی ائتلاف بین المللی بر رهبری آمریکا در 2 سال پیش به پیشرفت‌های نایل شده چندین منطقه افغانستان را از جمله در نزدیکی مرز با تاجیکستان تصرف نموده است. نیروهای دولتی افغانستان میگویند که اکثر این مناطق را دوباره از دست طالبان گرفتند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان در یک اعلامیه به ساکنان هشدار داد که در روزهای گرم خود را احتیاط کرده و از گرفتاری به هر گونه بیماری ایمن مانند. مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان روز 23 ایول گفت بنا به پیش بینی آنها تا یک هفته دیگر در کشور هوا از 35 تا 41 درجه گرم خواهد شد. مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان از ساکنان خواستند در این روزها از ایستادن در زیر نور آفتاب خودداری کنند، وگرنه با بیماری‌های چون گرمی زدگی، سوختن پوست و درد سر و قهقه کنی روبرو خواهند شد. سالهای اخیر در تاجیکستان هوای نسبتاً گرم مشاهده می شود. حامد جان رسولزاده مدیر مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان از هفته گذشته در صحبت با آزادی گفت روز 8 ایول امسال در شهر دوشنبه گرمی هوا به تقریباً 44 درجه ثبت شده است که بی سابقه است. او گفت در تاریخ هواشناسی تاجیکستان تا این زمان گرمترین هوا در پایتخت کشور 8 ایول سال 2001 ثبت شده بود که آن روز حرارت هوا به 43 درجه برابر بود. مقامات عراق وضع سلامت دختری آلمانی را که در شهر موصل پیدا شد خوب ارزیابی کردند. این دختر یک سال قبل دین اسلام را پذیرفته بعداً به صف گروهی تندروی دولت اسلامی در موصل پیوسته بود. مقامات رسمی آلمان روز 22 ایول تصدیق کردند که این دختر از ایالت شرقی است و برای او سفارت آلمان در بغداد یاری خواهد کرد. مسئولین اداره استخبارات عراق گفتند که این دختر 16 ساله آلمانی خود را لیندا معرفی می‌کند و در اول ماه ایول امسال از تهخانه یک بنا در موصل پیدا شده است. او یکی از 26 شهروند خارجی است که در جریان عملیات پاکسازی شهر موصل از طرف نیروهای امنیتی عراق یافت گردید. و در درگیری روزی 22 ایول میان اعتراضگران و پلیس اسرائیل دو فلسطینی کشته شد. اعتراضات در بیت المقدس در پی جاری شدن چاره‌های شدید امنیتی از طرف اسرائیل افزایش یافته است. انتظار می‌رود شورای امنیتی سازمان ملل متحد روز 24 ایول در یک جلسه پسی درهای بسته خشونت‌های اخیر میان فلسطینیان و اسرائیلی‌ها را با بررسی بگیرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعید با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که خواهد بود.
www.azadi.org.
رستم نظرزاده رهبر کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان 20 ایول در نشست خبری در دوشنبه گفت که تا چند ماه دیگر تاجیکستان از چین در چارچوب یک برنامه سازمان ملل متحد در رابطه با پیشگیری و از پیامدهای آفات‌های طبیعی بیش از 62 عدد تکنیکی پراقتدار خواهد گرفت. در این باره من فرزان محمدی گزارش می‌دهم. با گفته جناب نظرزاده، فهرست این واسطه‌های فنی را سازمان ملل متحد تصدیق کرده است و اکنون آنها به تاجیکستان رسانیده می‌شوند.
70 میلیون یوان، این 11 یا 12 میلیون دلار می شود از جانب خطور ما کمک تکنیکی قبول میکنیم. ممکن تا ماه اکتبر شود. در برای بعضی تکنیکی کمیته و اویدی پرزور نمودن فعالیت کمیته بعد سخنرانی میکنیم. در برای چهربال باز یک بار میگویم که ما امروز کمیته اومده نیست برای استفاده بردنی نگهداری چرخبال. ما حاضر امروز اومده نیست.
زمنان نرخ اگر چرخبالی می 8 که در کشورهای پساشوروی از آنها زیاد استفاده می شوند تا 15 میلیون دلار ارزش دارد. رستم نظرزاده همچنین گفت که هرچند با دستور پرزیدنت امامان رحمان همه نهادهای قدرتی برای در اختیار این نهاد قرار دادن چرخبال در حالتهای ضروری موظف شده اند، اما احتمال دارد در سالهای 2019 یا 2020 موضوع خریداری چرخبال ویژه برای کمیته حالتهای فوق‌العاده بررسی شود. هرچند تقریبا در کلی کشورهای جهان وجود چرخبال‌های مختلف نجات‌دهی در فعالیت نیادهای اضطراری یک امر حتمی دانسته می‌شود. این در حالی است که در زمستان و بهار سال جاری ساکنان تاجیکستان مشاهده می‌کردند که نجات‌دهندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده به دلیل نداشتن تکنیکی ضروری نمی‌توانستند به زودی به محل‌های آفت‌زده برسند و مردم را نجات دهند. چون این وضع در ماه‌های ترمفرایی در منطقه‌های گوناگون کشور در فصل زمستان زیاد مشاهده شده بود، اما حتی با فرارسی فصل تابستان نیز نجات‌دهندگان تاجیک در مقابل آفت‌های طبیعی عاجز ماندند. در همین حال رهبریت کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان اعلام کردند که یکجا با سرداری گیالوگ تاجیکستان خریده منطقه‌ای با آفات‌های طبیعی آسیب‌پذیر را تهیه کردند و آن از 3 بخش عبارت می‌باشد. با گفته آنها فعلا حدود 100 هزار ساکن تاجیکستان در مناطق ناامن زندگی می‌کنند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
شرکت مسافربری الیانس افتو در ولایت مسکو 40 راننده تاجیک را از کار جواب داد. مسئولین این شرکت میگویند از کارگران درخواست شد که از 15 ایول دیگر به کار نآیند. روسیه قانون درباره بی‌خطری حرکت در راه را تغییر داد که تا آخر ماه ایول سال 2017 شهروندان تاجیکستان را از حق رانندگی با سند تاجیکی محروم میکند. تا این مدت هزارها راننده تاجیک باید در مکتب‌های رانندگی امتحان سپرده سند روسی دریافت می‌کردند. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. تاکسیران‌هایی که حالا از کار آزاد شدند می‌گویند برخی آنها برای گرفتن شهادتنامه رانندگی روسیه مراجعه کرده ولی پاسخی رد گرفتند. برخی دیگر بنابر گران بودن ارزش این حجت برای گرفتن آن تلاش نکردند. موافقی درجه رانندگی ارزش شهادت نامه برای رانندگان خارجی از 25 تا 90 هزار روبل ارزش دارد. سعید مصویف کارمند 34 ساله شرکت الیانس اوتو روزی 19 ایول بر رادیو آزادی گفت از اول سال با همراهان دیگرش برای گرفتن حجت رانندگی روسیه تلاش کرد اما موفق نشد.
تاجیکستانی عزیزم اون ببین برادر اول از کروش گرفتن زم برادر همین یاد برادر گرفت گفتن که کروش قلبکی برومادر رفتن ایگای پلوچات کردیم سراورا چرا هم نو قلبکی برومادر ده کروش مبلغ کم تر مودا مشکل تر شید وقتی ما نیازی دینام را مختم کردم ده کم تر می ترسیم وزیده همی برای سراور کردم.
از روی قانون شهروندان تاجیکستان مثل هر خارجی دیگر حق دارند در قلمرو روسیه امتحان سپارند و سند رانندگی دریافت کنند. اما مقامات چنین درخواست ها را با هر بهانه رد میکند. تاکسیران های تاجیکی که حالا کارشان را در روسیه از دست دادند از 8 تا 12 سال سابقه کاری دارند. عزت الله شریفوف تاکسیرانی 45 ساله تاجیک میگوید طریق پتنت کار میکرد و تا 50 هزار روبل معاش میگرفت. او گفت:
نسموجو میرم ابرشات میکنیم نمیگیرن گامورا. چهل نمیگیرن گامورا. مو میرم ابرشات میکنیم با امو افتاشکولو میگن که ما حال اجازه نداریم کاش امیگرانت را
برخی دیگر از تاکسیران های تاجیک میگویند بنابر گران بودن نرخ شهادت نامه از گرفتن آن دست کشیدند. با دلایل های گوناگون از 40 تاکسیران تاجیکی شرکت الیانس افتوی ولایت مسکو هیچ نفر برای گرفتن حجت رانندگی روسی تا حال موفق نشده است. ویتالی ولاسنکو رهبر شرکت الیانس افتو روزی 19 ایول در صحبت با رادیو آزادی از راننده های تاجیک که تا 15 ایول کار میکردند توصیف کرد و گفت خیلی متاسف است که آنها را از دست داد. او گفت حالا 40 ماشینی که تاجیکان رانندگی میکردند بیکار خوابیده است. بر اساس قانون روسیه درباره بی‌خطری حرکت در راه هر شرکتی که در آن شهروند خارجی بدون حجت رانندگی روسی کار میکند 50 هزار روبل جریمه میشود. از این رو ویتالی ولاسنکو گفت بر اساس این قانون نمیتوانست راننده های تاجیک را کار بفرماید. آماری رسمی وجود ندارد که در روسیه چقدر از شهروندان تاجیکستان راننده تاکسی هستند. طبق آماری سازمان های جمعیتی کار با مهاجران شماره تاکسیران های تاجیک بیش از 3000 نفر گفته می شود که تا آخر ماه ایول سرنوشتشان باید حل شود. تا آخر ماه ایول حق رانندگی به شهروندان تاجیکستان با شهادت نامه رانندگی تاجیکی کاملا ممنوع می شود.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
دادستان ناحیه واسه پرونده جنایی به خودکشی رسانیدن رجبی خورشید را انجام داده آن را به دادگاه ارسال نمود. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم میشنوید. روز 20 ایول در یک نشست مطبوعاتی شهباز نیازی دادستان ناحیه واسه گفت که تفتیشات بعدی آموزش قضیه و شنیدن نظرهای همه جانب ها پرونده را انجام داد و بررسی دادگاه فرستاد. دادستان گفت که در این پرونده وجود نشانه های ماده 109 یعنی به خودکشی رسانیدن شخص را ثابت کرد. این ماده مجازات را از 5 تا 8 سال زندان پیش بینی میکند. رجبی خورشیدی 18 ساله روز 22 ایون بعد استعمال سرکا در بیمارستان جان داد. خودی او پیش از مرگ و نزدیکانش گفتند که عروس 40 روزه اتهام شوهرش ظفر پیرافراکی همسرش را در نادختری پیش از ازدواج متهم کرده است و خودکشی وادار کرد. قضیه بکارت و فاجعه رجبی در یک ماه اخیر از پربحث‌ترین مطالب در مطبوعات داخلی و خارجی شد. شهباز نیازی گفت که پرونده مذکور را دادستانی ناحیه واسه بررسی میکند. ظفر پیروف در یک صحبتش بر رادیو آزادی گفته بود که خود را در این قضیه گناهکار نمیداند و به تفتیش منصفانه امید دارد. ظفر پیروف به شرط بیرون نرفتن از محل اقامت در آزادی به سر میبرد. روز 20 ایول در یک صحبت تلفنی بر رادیو آزادی پیروف گفت که درباره بررسی دادگاه رفتن پرونده اش خبر دارد و منتظر است که کی مرافعه شروع می شود.
او فایروز میکنم پرسکوس میکنم اما شما چیکارید؟
گپوی همون پیشینه را تصدیف کردن
در همین حال خشاوندان رجبی خورشید که به گناهگار بودنی دامادی سابقشان باور دارند میخواهند که دادگاه قرار منصفانه صادر کند. فیروزشاه خورشید برادر رجبی خورشید میگوید در یک نوار ویدیویی که برادر رجبی در شبکه یوتیوب نشر کرده است، خودی او با آنکه به سختی گپ میزند گفت که دیگر تابی برداشتن این طعنه ها را نداشت و تصمیم گرفت که با خوردن سیرکا خودکشی کند. ظفر پیروف میگوید که برای مراسم خانه‌دار شوی در مجموع 22000 سومانی خرج کرده بود و میخواست 13000 سومانی را خانواده رجبی برگردانند. او اینچنین گفت که برای رفع شبهه دو دفعه رجبی را در ناحیه واسه و شهر دوشنبه نیز تشخیص کرد. با قبل ظفر پیروف خود تشخیص نیز با نفع همسرش تمام شد، ولی نتوانست گمان او را درباره نادختری رفع نماید. خانواده رجبی خورشید به ایدعای ظفر پیروف باور ندارند و از رئیس جمهور و مقامات دیگر تاجیکستان طلب دارند که قضیه را جدی محاکمه و عامل مرگ دخترشان را مجازات کنند. در جامعه سنتی تاجیکستان به موضوع بکارت یا پاکدامنی دختران جدی برخورد می شود. بنا به آمار رسمی در سال 2014 به مرکز جمهوری اکسپرتیز طبی و سودی تنها از شهر دوشنبه و ناحیه های تابع مرکز برای تشخیص سودی طبی بکارت 600 کس مراجعه کردند. آمار 3 سال اخیر در دست نیست.
بوت نازنینم مه میرا وا چرا قالیا من بلایت بجانم بوت نازنینم مه میرا ما چرا قهری از من بلایت بجانم بوت نازنی چیز نگردد زبان در دهانم بوت نازنینم مه میرا مان چرا قهری از من بلایت بجانم بوت نازنینم پرشد از داستانم
بوت نازنینم مه میرا با چرا قهری از من بلایت بجانم بوت نازنینم مه میرا با چرا قهری از من بلایت بجانم بوت نازنینم مه میرا با چرا قهری از من بلایت بجانم.
شماری حادثه های تروریستی در جهان در سال 2016 نظر به سال از این پیش 9% کاهش یافته، هلاکت انسان ها بر اثری حادثه های تروریستی نظر به 2 سال پیش 13% کم شده است. در این باره من محمد و فاریزازاده گزارش می دهم. از هر 10 قربانی تروریسم 7 نفر در عراق و افغانستان، سوریه، نیجریه و پاکستان جان خود را از دست داده است. گزارش نوی دپارتمنت دولتی امریکا که روز 19 ایون نشر شد، وضع تروریسم بین المللی را از 1 ینور تا 31 دکمبر سال 2016 تحلیل کرده، هر کشور را از نظر آسیب پذیری در برابر خطرهای تروریسم و اکستریمیسم و هم تلاش های حکومت های این کشور در امر مقابله با این تهدیدها بها گذاری کرده است. تاجیکستان یک بخش دیگری گزارش مذکور می باشد. دپارتمنت دولتی می گوید با وجودی در قلمرو افغانستان و پاکستان شدیداً تضعیف شدن شبکه تروریستی القاعده، حضور گروه های مربوط به آن در این قاره هند همانا فعال است. در این قلمرو فعالیت تخریبکارانه گروه های نظیر طالبان، شبکه حقانی، تحریک طالبان، لشکر طیبه و جیش محمد ضد ساکنان ملکی و هم نیروهای دولتی نگرانیده شده است. ساکنان آسیای مرکزی برای پیوستن به گروه دولت اسلامی و دیگر گروه ها به سوریه و عراق سفر کردند. مؤلفان گزارش میگویند حکومت تاجیکستان سال 2016 به مسئله مقابله با تندگرایی پرخشونت، احتمال بازگشت جنگیان تاجیک و جلوگیری از تهدیدهای احتمالی تروریستی در پی نارامی‌ها در شمال افغانستان تمرکز کرده است. منابع باز شماره جنگیان تاجیک در صف گروه دولت اسلامی را که در سوریه و عراق حضور دارند 1000 نفر تخمین می‌زنند. گزارش میگوید تاجیکستان از راه تمرین‌های نظامی در مناطق مرزی به خصوص با مساعدت نیروهای آمریکا تلاش دارد از تهدید عبور مرزش با افغانستان را از جانب گروه‌های تروریستی جلوگیری کند. گزارش می‌گوید که اقتصاد ضعیف و فساد عمیق ذخیره‌های مقابله با عمل‌های احتمالی تروریستی در تاجیکستان را کاهش داده است. در این کشور می‌گوید دپارتمنت دولتی ساختارهای هماهنگ کننده مبارزه ضد تروریستی تأسیس شدند، ولی همانا همکاری‌ها میان ساختارها و توان تبادل اطلاع میان آنها محدود باقی می‌ماند. داستانی کلی تاجیکستان گفت که سال 2016 ساختارهای حفظ قانون از تلاش سفر 31 شهروند این کشور با قلمروهای زیر نظر گروه دولت اسلامی با هدف پیوستن به گروه های شورشی جلوگیری کرده، نسبت 166 شهروند با گمان عضویت در این گروه پرونده جنایی باز کردند. گزارش میگوید به ادعای حکومت تاجیکستان اکثر تاجیک هایی که به این گروه پیوستند در خارج و عمدتاً در روسیه افراطی شدند. در همین حال سازمان های مدافع حقوق انسان حکومت تاجیکستان را در آن متهم می‌کنند که اتهامات تروریسم را ضد صدای مستقل از جمله دیگر اندیشان در خارج استفاده کرده است. ناو اتاکر تحلیلگر رادیوی مرکزی در رابطه با آن قسمت گزارش دپارتمنت دولتی آمریکا در رابطه با تاجیکستان گفت
تاجیکستان استراتژی مبارزه با تروریسم را سال گذشته قبول کرد که برای حکومت خیلی مهم است، ولی عین زمان تاکید می شود که برای حکومت تاجیکستان مقابله با تروریسم بیشتر به معنای تقویت کاری ساختارهای حفظ قانون و مجازات می باشد. گزارش می گوید حکومت تاجیکستان اکستریمیسم را مجازات می کند و اصطلاح اکستریمیسم در ناخنه گرفته شده است، یعنی مفهوم مشخص اکستریمیسم هنوز مشخص نیست و با تکیه به گروه های حقوق بشر گفته می شود که این اصطلاح اینچنین برای سرکوب مخالفان سیاسی استفاده می شود.
دپارتمنت دولتی امریکا می نویسد که مبارزه های تاجیکستان بر ضد افرادگرایی خشونت آمیز بیشتر سری افرادگرای مذهبی تمرکز کرده است. حکومت فعالیت‌های مذهبی را شدیداً نظارت و در این امر معرکه جمعیتی ضد تروریستی را عملی می‌کند. بنا به آخرین آماری که مقامات تاجیکستان اعلان کردند، از سال 2014 از آغاز تأسیس گروه خودخوانده دولت اسلامی 1141 نفر از شهروندان کشور به این گروه در عراق و سوریه پیوستند. طبق آمار مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان از این شماره هلاکت 300 نفر تصدیق شده و 70 نفرشان به تاجیکستان برگشتند.
شنیدن کی بود مانند دیدن؟ یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
وزیر کره خارجه ایران محمد جواد ظریف ماموریت پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ را با کوشش‌های زهرآلود نمودن فضا با تحریم‌های نو متهم کرد. ماموریت آمریکا 18 ایول اعلام کرد که بر ضد 18 شخص و موسسه‌ای که در برنامه تولید موشک‌های بالیستیکی شریک هستند تحریم جاری می‌کند. یک روز پیش از آن قصر سفید اعتراف کرده بود که تهران از نقطه نظر فنی با سازش هسته‌ای سال 2015 صادق است. در عین زمان قصر سفید گفته بود که آزمایش موشک‌ها با رویه سازش مخالف است. چونو چرا این موضوع رو من شهلوی گل خوجه با هانو کوویانی همکارمون از رادیو فردا در میان گذاشتم.
ببینید این تحریم ها به نوعی بهش نمیگن تحریم های تازه، میگن اسامی که نام های یک سری شرکت و یک سری فرد که به یک فهرست تحریم های قبلی اضافه میشن. یک تحریمی پابرجا هست و اینها اضافه میشن. اینها بیشتر شرکت ها و افرادی هستند که با برنامه موشکی ایران در ارتباطن، چون آمریکا میگه که آزمایش های موشکی که ایران میکنه نقض قطعنامه 2231 هست. قطعنامه 2231 چیه؟ این قطعنامه بعد از اینکه ایران و 6 کشور توافق هسته‌ای رو انجام دادن، توافق رو در وین انجام دادن، بعد کشورهای عضو شورای امنیت آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه، اینها رفتن در شورای امنیت یک قطعنامه تازه‌ای رو تصویب کردن. در این قطعنامه هم از توافق هسته‌ای حمایت شد، هم از طرف دیگه درباره برنامه موشکی ایران صحبت شد و از ایران خواسته شد که دست به آزمایش‌های موشکی نزنه و در راستای تولید موشک‌های بالستیک قدم بر نداره. اما ایران میگه که این مسئله دفاعی منه و کارش رو ادامه داده. در طول این مدتی که توافق داشته اجرا می‌شده، برنامه موشکی ایران هم ادامه پیدا کرده و چندین بار موشک‌های مختلف رو آزمایش کرده و در مورد اخیر ما شاهد بودیم که بعد از اینکه یک سری حملاتی که ایران گفت تروریستی بوده در تهران انجام شد، ایران حملات موشکی رو در خاک سوریه انجام داد و این اولین بار بود که ایران از موشک‌هاش برای حملات بیرون از خاک خودش به صورت واقعی داره استفاده می‌کنه و دیگه آزمایش نمی‌کنه. این تحریم هایی که روز گذشته اعلام شد که 18 فرد و شرکت رو شامل می شد، از جمله دو شرکتی که زیر مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند، اینها در ارتباط با این مسئله بوده که اعمال شده.
در همین هنگام در خود ایران وضعیت چگونه است در داخل؟
در مورد توافق هسته‌ای، همونطور که در آمریکا این توافق منتقدان و مخالفانی داشته، در ایران هم همچنین این اتفاق افتاده. از روز اول در پارلمان ایران، در جناح تندروی ایران، در جناحی که نزدیک مثلا به سپاه پاسداران بوده، در جناحی که نزدیک به رهبر ایران بوده، منتقد داشته و تا امروز هم داره. دیشب محمد جواد ظریف دیداری داشت با برخی خبرنگاران آمریکایی و در این دیدار گفته بود که خودش و همکارانش، معاونانش هر روز وضعیتی جهنمگونه اون چیزی که استفاده کرده بود از واژه هل جهنمگونه استفاده کرده و گفته بود که کار بسیار سختی رو در داخل ایران اینها دارن به دلیل اینکه باید همواره متقاعد بکنند جناح‌های مختلف سیاسی در ایران رو که این یک توافقی بوده که بهتر از این نمی‌شده. اگرچه که خود محمد جواد ظریف هم در این گفتگوهای چند روز اخیرش که در سفر آمریکاش داشته گفته که این شاید ایدئال همه طرف‌ها نبوده این توافق و چیزی بوده که قابل دستیابی بوده، یعنی بیشترین چیزی که میتونستن به دست بیارن این توافق بوده و به هر حال هر دو طرف مجبور بودن که کوتاه بیان از مواضعشون.
یادآور میشیم که در صحبت ما قرار داشتند هانا کاویانی همکاری ما از رادیو فردا.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود، اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
رادیو آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
درود عزیزان ما، لحظه ملاقات ما و شما باز فرا رسید و بازم من زرنگز هستم همراه با همکارم فرزان طول نیم ساعت دیگر در پهلوی شما از دوشنبه.
بله، از اینکه دیگر برای امکان داریم یک جا با شما در موضوعهای مختلف مربوط به جوانان بحث و صحبت کنیم و بهترین ترانه های آوازخوانان تاجیک را بشنویم بسیار خوشحالیم.
بله، از این هم خوشحالیم که باز یک روز گرمترین دیگر در دوشنبه پشت سر شد و هم روزهای تعطیل سر می شوند. تعطیل های خوش برایتون آرزو می کنیم دوستان عزیز و با اونهایی هم که باید در این دو روز سر کار باشند برای کار می خواهیم.
واقعا کم نیستن زرنگز، کسب و کاری هم که تعطیل و استراحت قریبی در آن نیست.
بله،
هر وقتی که ضرور شد کارمندش باید سر کار باشند و ایفای وظیفه کنند، حتی اگر کاری باشد که به جان خطر داشته باشد. منظورم کارمندان نجات بخش است.
بله فرزان و دوست عزیز، امروز ما هم در آینده ساز درباره یکی از نجات بخشان قصه میکنیم که برای ایفای وظیفه جان جوانش را از دست داد. اگر گوش و هوش با ماید پس نامگوی مطلب های مهمی دیگری آینده ساز را برایتون آشکار میکنیم.
رفتیم.
جستجوی کاپیتانی 30 ساله تاجیک و دو نفر دیگری غرق شده در دریای پنجی دامه دارد، ولی نزدیکان آنها میخواهند کفتوکوب پرزورتر شود.
3000 سامانی جایزه برای آشکار کردن آموزگار پارگیر.
کمیسیه مخصوص در تاجیکستان اکنون قالب لباس ملی را تهیه میکند
که بیشتر از همه قاعده حرکت در راه را رعایت نمیکند.
پاسخ به این سوال و شرح موضوعهای دیگری آینده ساز را بعد از چند خبر و یک آهنگ در آینده ساز خواهید شنید. حالا میکروفون را در اختیار همکاری ما مومین احمدی میگذاریم که برایمان چند خبر دارد.
در 6 ماه سال جاری در تاجیکستان 78 سایت یا سامانه خبری که به گفته مقامات وزارت کارهای داخلی بعد ترغیب ایده‌های اکستریمیستی مشغول بودند مسدود شدند. رمضان رحیم‌زاده وزیر کارهای داخلی روزی 21 ایول در نشست خبری گفت که به منظور مقابله با سامانه‌های افراطی در ریاست مبارزه علیه جنایت‌های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی دو ساختار جدید تأسیس شده است. این ساختارها در نیم سال اول سال جاری 137 جنایت را در این زمینه آشکار کردند. همزمان جناب رحیم‌زاده گفت گفت که در سال جاری روند گرایش جوانان به گروه های تروریستی و فرادگرا در کشورهای خارجی کاهش یافته، در 6 ماه سال جاری 13 نفر داوطلبانه از سوریه و عراق به وطن برگشتند. در سال گذشته تعداد بازگشته ها 70 نفر بوده است. تاجیکستان گفته است که در قلمروهای سوریه و عراق بیش از 1100 شهروند این کشور از جمله زنان و کودکان قرار دارند. سرنوشت اکثری آنها نه برای مقامات و نه خویشاوندانشان معلوم نیست. قانونگذاران روسیه در دومه دولتی طرح قانون درباره تنظیم پیام رسان‌ها و منع استفاده قفل شکن‌ها برای باز کردن سامانه‌های مسدود را در خوانش نهایی تصویب کرد. قانون درباره پیام رسان‌ها ماموریت سرویس‌ها را موظف می‌کند که هویت کاربر را از روی رقم تلفنش آشکار کند. این سند همچنین احتمالی را امکان پذیر می‌کند که دسترسی کاربر به پیام رسان‌ها با حکم نماینده وکالت‌داری حکومت یا دادگاه ممنوع شود. مکانیزم مسدود کردن را حکومت یکجا با شرکت‌های وارد بازار براه می‌ماند. قانون درباره منع استفاده قفل شکن یا پروکسی‌ها مسدود کردن آنونیمایزر و VPN را در نظر دارد. اگر این خدمات دسترسی به معلومات ممنوع در روسیه را محدود نکند، مقامات خود آنها را مسدود می‌کند. آنونیمایزرها را خدمات امنیت روسیه FSB و وزارت امور داخله آشکار می‌کند. قانون از 1 ژانویه سال 2018 عملی می‌شود. روز 28 ژوئن در مسکو راهپیمایی با شعاری برای اینترنت آزاد برگزار می‌شود که استعفای رهبری روسکوم نظر الکساندر ژارف را طلب می‌کند. مسئولین دانشکده اسلامی تاجیکستان به نام امام اعظم میگویند طرح لباس‌های ملی را برای دانشجو دختران آماده کردند که پاسخگوی طلبات شریعت اسلامی میباشد. تاجدین اسامالدین زاده رکتور دانشکده مذکور امروز 21 ژوئن در صحبت با خبرنگاران گفت این طرح در همکاری با مرکز اسلامی کشور، فتوا و نظر کارشناسان آنها با هدف پرهیز نمودن از شکل ظاهری که با فرهنگ ما بیگانه است تهیه شده است. او گفت حالا 90% دانشجو دختران این لباس را به بر می‌کنند. رکتور دانشکده اسلامی تاجیکستان در ادامه گفت بعضن چنین اندیشه بیان می‌شود که پوشیدن لباس عربی، ایرانی یا ترکی نشانه اسلام است.
تشکر از مومین برای خبرها. در واقع صحبت ها اطراف سر و لباس در تاجیکستان این شب روز داغ است و یگان منصبدار نیست که امروز در رابطه با لباس بیگانه اظهار نظر یا نگرانی نکند. از جمله وزیر فرهنگ هم اخیراً در نشست خبریش در این باره صحبت کرد. گزارش را در این باره بعدی آهنگ میشنویم.
بله، برنامه رو هم با یک آهنگ از غالب جان یوسف فیدامه میدهیم که در موضوع روسری یا فرنجی است.
اومدی اومدی در سر فرنجی، بعد دست کاسه سرخی برنجی. اومدی اومدی در سر فرنجی، بعد دست کاسه سرخی برنجی. از خرامیدنات آخر شناخته بی تو، از این حرفی من اصلا نرنجی. از خرامیدنات آخر شناخته بی تو، از این حرفی من اصلا نرنجی.
آهنگ خوب از غالب جان یوسفوف آینده ساز رو ادامه میدهیم. زرنگست، تو معمولا فرنجی نمیپوشی، ولی چرا لباس ملی هم در بر نداری؟
صبح در این موضوع از فیسبوک با آینده ساز کوچیده کنون. من لباس ملی میپوشم کو بعضن فرزان، اما باقی برای اجرای کارم این لباس برایم راحت تر است. شیمو پای افضل پست. اکنون بگو چرا یک بار صحبت را از لباس من شروع کردی؟
احتمال دارد دیگر بیشتر با لباس ملی به کوچه برای وزارت فرهنگ به خاطر جلوگیری از بیگانه پرستی ساکنان قالب و شکل های لباس ملی را تهیه دارند. شمسالدین اورومبگزاده وزیر فرهنگ روز 21 ایول در یک نشست خبری در دوشنبه گفت که به این کار کمیسی مخصوص با دستور دستگاه اجرایی پرزیدنت مشغول است.
خوب اگر تهیه شد دیگر هم اروپایی پوش و هم روسری دارم باید پوره به لباس ملی گذارند، نه؟
این را اکنون باید از مولا رجب پرسیم. همکارمان مولا رجب یوسفی با وزیر فرهنگ صحبت و این گزارش را آماده کرده است.
مقامات وزارت فرهنگ تاجیکستان گفتند که به خاطر جلوگیری از بیگانه پرستی ساکنان قالب و شکل‌های لباس ملی را تهیه دارند. شمس‌الدین اورومبگزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان روز 21 ایول در یک نشست خبری در دوشنبه گفت و این کار کمیسی مخصوص با دستور دستگاه اجرای پرزیدنت مشغول است. او گفت
حاضر چی میگن مبادله افکار دایر شده ایستادن در بابت اختن اراده هم هستن که برای اون که ما لباس ملی رو رعایت کنیم باید نمونه لباس ملی داشته باشیم. مقامات های وکالت دار، کمیته زنان، وزارت فرهنگ، بعضی بخشوی دستگاه اجرای پرزیدنت دائم به مثلا ما با سپوریش دادن و
در گذشته تلاش های حکومت تاجیکستان برای تنظیم لباس اعضای جامعه و جلوگیری از پوشیدن لباس مذهبی در مکان های جمعیتی موارد انتقاد مدافعان حقوق انسان شده است که این را دخالت به حیات خصوصی و محدود کردن آزادی های شهروندان نامیدند. اما شمس‌الدین اورومبگزاده بعد انجام نشست خبری در یک صحبت علیحدہ با سه خبرنگار از بانوان سطرپوش انتقاد کرد و گفت کس نمیدوند در زیر چادری آنها چیست و افزود تقلید بر چنین لباس بیگانه بعضی زنها را تا داعش برده است. او گفت
سلامتی هم برای طبیعت ما و موافق است، ولی در شرایط خیلی اقلیم گرم ما وقتی که بعضی بانوها سطر ببر میکنند، حتی در بسیار موردها مذارت میپرسم در نقلیات در برشون ششتن امکان ندارد، بعد واقعا خطر دارد.
وزیر فرهنگ تاجیکستان این چنین در پاسخ به سؤال رادیو آزاده درباره آن که در تهیه نمونه لباس ملی تا کجا لباس پوشی زنان ما در سال و عصرهای گذشته به نظر گرفته می شود گفت مقصد بازگشت به عصر سنگ نیست.
در عین حال با نظر داشته پیشرفت جامعه امروزه لباس ها تکمیل داده می شود، نه که ما بازگردیم به عصر سنگ و عصر چیزی که هم زیبا باشد هم برای سلامتیشون مفید باشد.
این اظهارات وزیر فرهنگ تاجیکستان بعد 10 روز سخنرانی پرزیدنت امام علی رحمان به مناسبت 10 سالگی قبول قانون درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها صدا داد که بار دیگر بر ضرورت تقویت فرهنگ پوشیدن لباس ملی نه بیگانه مذهبی تاکید کرد. آقای رحمان روز 11 ایول در ملاقات با جامعه شهروندی از تاثیر نامطلوب فرهنگ های بیگانه هشدار داد و گفت که پوشیدن لباس سیاه و تاریک ارزش های ملی را پایمال میکند و فضای معنوی جامعه را تیره میسازد. حکومت تاجیکستان پوشیدن لباس مذهبی نظیر حجاب و سطر و دیگر نمونه های مانند به این را همچون نشانه بیگانه پرستی و افراطی شوی جامعه انتقاد میکند. در همین حال بعضی از زنان در شهر دوشنبه میگن تحمیل لباس یگانه بر زنها این دخالت به حیات شخصی آنها است. موضوع محمدعلی روزنامه‌نگار تاجیک همگونه دخالت در امور شخصی زنان را غیر قابل قبول میداند. او میگوید
مثلا یک نفر مثلا زن رو مجبور کردن که تو این لباس رو پوش این لباس رو نپوش، این علاقه پایمال نمودن حقوق همون زن است. یعنی میگویم که تو این لباس رو امروز نپوش، لباس ملی رو ببر کن. لباس ملی خوب است، مثلا ما اطلس داریم، اطلس تاجیکان، و مثلا ببینید که اگر متای اطلس رو مثال بیارم بهترین متا است، ولی در هوای گرم اطلس رو پوشیدن من فکر میکنم قدر جایز نیست.
سالهای اخیر حکومت تاجیکستان نظارت از فعالیت مذهبی شهروندان را شدیدتر کرده، از جمله چنین نظارت را از بالای سر و لباس ساکنان هم پرزور کرده است.
تشکر از مولا رجب. سالهای اخیر حکومت تاجیکستان نظارت از فعالیت های مذهبی شهروندان را شدیدتر کرده، از جمله چنین نظارت را از بالای سر و لباس ساکنان هم پرزور میکند. در مؤسسه های تعلیمی پوشیدن حجاب روسری و برای مردان داشتن ریش معنا است و برای نوروسانی تا 18 ساله هم رفتن به مسجد ممکن نیست.
بله دوستی عزیز، شما میتونید این گزارش مولا رجب را همچنین در سامانه ما تماشا کنید و نظری خود را هم نویسید. اما حالا ما میرویم پی موضوعهای دیگری وعدگی.
زمینان در بالا از کاری نجات بخشان یادآور شدیم که زمین ایفای وظیفه جانی خود را از دست میدهند. قهرمانی فعلی مطلبی ما هم یکی از آنهاست. نعیم جان سعدالایف جوانی 30 ساله که اخیراً در دریای پنج غرق شد و تا هنوز جسدش پیدا نشده است. 10 سال باز در وزارت دفاع فعالیت میکرد. او سپیار یا مینرو بود. با این جوانی قهرمان که اکنون در بین ما نیست در یک مطلب از همکاری ما شادمانیتی آشنا میشویم.
با گذشت 6 روز از حادثه غرق شدن 3 نفر با زورق در دریای 5 هنوز از این افراد یگان نام و نشانه نیست. نزدیکان برخی از غرق شده ها هم بعد جستجوهای بی نتیجه وزارت حالت های فوق‌العاده خود به سراغ آنها رفتند. نومان سعدالایف برادر بزرگی نعیم جان سعدالایف افسر وزارت مدافع و یکی از 3 نفر در زورق غرق شده که اخیراً با این هدف به درواز رفته بود میگوید 11 ساعت از درواز تا شوراباد لبلبی دریا پیاده گشت تا نشانه از برادرش را پیدا کند. اما به چیزی موفق نشد. نعیم جان سعدالایی افسر 30 ساله وزارت دفاع روز 16 ایول همراه با 5 نفر دیگر باید توسط زورق که برای کمک به مردم از سرخیزی آسیب دیده درواز فرستاده شده بود به دهه شیرگوارد میگذشت. زورق از کار ماند و در نتیجه 3 نفر نجات یافت و 3 کسی دیگر به آب رفتند. نوماجان سعدالایف برادر یکی از غرق شده ها میگوید او از این خبر هم از طریق سامانه های اینترنتی آگاه شد، اما حتی وقتی اسم برادرش را در این میان دید باور نکرد و راهی درواز را پیش گرفت.
مونجوری جور نمیدونیم در گجو اینجا گجو چیه و گفت که در جایی که نیم آب تنک میشود بلندی میشد بعد جای وسیعی دریا می پرتوید همین چیزا. بعد همونجا می استودیم گوگو. اکه باید دیدن و یک خیمه که نصیب می بینیمش.
نومان جان با حسرت می گوید نمی خواهد به مسچه نزد پدر و مادر که هر لحظه در انتظار خبر از پسرشان هستند دست خالی برگردد. والدان نعیم جان بعد چند روز حادثه از طریق روحانیان ده از حادثه آگاه شدند و انتظارند که حد اقل بار آخر جسم بیجان فرزندشان را میبینند و او را در زادگاه به خاک میسپارند. برادر نعیم جان هم حالا از تمام نهادهای مسئول به ویژه از وزارت دفاع که 10 سال او آنجا خدمت کرده است خواهش میکند در دریافت نعیم جان از تدبیرهای مهمتر و مؤثر کار بگیرند.
از آن جمله وزارت مدافع که کارمند هم وزارت بود مدت 10 سال قریب که در جستجوی همین چیز فرمون تیان و گفتی چی روسو زستاوی همون جبه کارکنه همون سرحدات کمیته چیز که همین چیز پرزور کنه نظارت هم چون که پدر مادر ما انتظارند همین چیز که بیارند همون جسده.
نومان جان همچنین به مرکز اسلامی هم رسمان مراجعت کرده خواسته است با دعوت امام خطیبان مسجدهای محلی و ساکنان دهه های اطراف دریای 5 در دریافت نعیم جان به آنها کمک کنند. نعیم جان سعدالایف 30 سال داشت و در ناحیه مسچه به دنیا آمده است. بنابر نقل برادر او بعد ختم مکتب در زادگاه تحصیل را در دانشکده حربی دوشنبه ادامه داد و بعدن در وزارت حالت های فوق‌العاده به فعالیت شروع کرد. او بیشتر در منطقه های نزدی مرزی به بی‌ضرر کردن مینه ها مشغول بود. نورمان جان میگوید برادرش اگرچه میدونست که کسبش پرخطر است و حتی نقل میکرد است که قریب اکثر دوستان همکسبش در راه نجات آدمان از ترکش فوتیدند، اما کسبش را دوست می‌داشت و هیچگاه از اینکه این راه را انتخاب کرد پشیمانی نکرده است.
کسل بود زنگش زدن که بیو کم جام خیلیش ما گفتم نرو مزد نیست، گفت که من میرم. رفتم اون کسب شد. کسب تو دوست نداری؟ هیچ وقت نمیخیز رای دور درست.
کپیتن وزارت دفاع نعیم جان سعدالایف یک ماهی پیش برای ایفای وظیفه به درواز سفر بر شده است. به منطقه سلزده شیرگوارد هم برای ترکندن کوهپاره ها و رهکشایی رفته است. همکسبانش در درواز به نومان جان گفتند در زورق او به خاطر نشست که به ترکش نوبتی آمادگی میدید و باید جای آن را پیوند و عنیق میکرد. نومان جان از نقل شاهدان حادثه غرق شدن زورق نقل میکند که احتمال زنده بیرون آمدن برادرش به ساحل وجود داشت، اما او و نماینده وزارت کارهای داخلی برای نجات دختر 10 ساله که همراهشان بود کوشش کردند، ولی مجرای پرشوری آب برایشان این امکان نجات جان دخترک و نه جان خودشان را داد. درخواست نزدیکان افسر غرق شده در درواز نومان جان سعدالایف برای پرزور شدن چاره های جستجوی او در حالی است که مسئولان کمیته حالت های فوق العاده میگویند کارهای جستجوی آنها مشترکان با نهادهای دیگر در رودخانه پنج ادامه دارد. امیده یوسفوا، سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده روز 21 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت نجودهندگان و غواصان این نهاد هر روز تا فرارسی تاریکی دریای پنج و اطراف آن را کافت و کاب میکنند. اما با تاکید امیده بلندشوی مجرای آب در این روزها به کار جستجوی مشکل ایجاد کرده است. با گفته او برای پیدا کردن جسد غرق شده همچنین مقامات امور داخله، مرزبانهای ناحیه، ساکنان محلی و مقامات مسئول افغان نسان هم جلب شدند.
روی همون مجوی آبی که رفته شده است، متخصصان تخمینا معاین کردنش ممکن است که کجا بودنش ممکن. برای من هر یک متری همون ساحل، هر از ساحل تا اون اندازه که میتوانند رفت با همون کلی و زورت در همون جا کور رفته است. ما میتوانم بابت اون شهروند تسلیت ما رو با اون کس، تعزیه ما رو با اون کس حتما رسانید. کورها ما با انجام نمیرسانیم، اون کس ناامید نشوند.
بنابر اطلاع کمیته حالتهای فوق‌العاده در 6 ماه اخیر 63 نفر در تاجیکستان غرق و هلاک شدند. امیده یوسفوا میگوید جسد همه این 63 نفر هم پیدا شده است.
اونها وابسته از اونی که مثلا برایشون مرتبهشون چگونه است، وظیفهشون چی است، شخصی که برای نجات دیگر انسان کوشش نموده است، خود را از دست داده باشد و دو کرده قهرمان است. البته برای که این پیش از همه جان خود را دریغ نداشته، مثلا به دیگرها یاری خود را رساند طرف است.
برادران نعیم جان افسر غرق شده وزارت دفاع که حالا تمام تلاش را برای دریافت او روانه کرده اند، تصمیم دارند روزهای نزدیک والدان و زن و دو فرزند او را هم به درواز به محلی برند که آخرین روزهای زندگیش را نعیم جان آنجا کار و به آسیب دیدگان کمک میکرد. بر اثر چپه شدن یک زورق یا قایق نجات بخشان روز 16 ایول در روستای شیرگاورد ناحیه درواز در برابر کپیتان وزارت دفاع نعیم جان سعدالایف، انور یودالیف، کارمند اداره امور داخلی ناحیه روشان و فیروزه اکوبیرو و ساکین 10 ساله ناحیه درواز غرق شدند.
تشکر از شادمان یتیم که از یک افسر وزارت دفاع گزارش میداد که اخیراً در زورق در درواز ضمن کمک به آسیبیدگان سیل غرق شد.
با خانواده نعیم جان و دو خانواده دیگری که این شب و روز غم دارند ما هم دردیم و برایشون صبر میخواهیم.
آینده‌ساز رو با یک آهنگ پای میگیریم.
عجیب زندگی یارم در این دنیای پر ارمان، دمی که پر شود پیمان، کسی مردن نمیخواد، دمی که پر شود پیمان، کسی مردن نمیخواد. اگر از اهل قرآن است و یا کی نامسلمان است و یا درویش و سلطان است، کسی مردن نمیخواد، و یا درویش و سلطان است، کسی مردن اسراری بگوی از اون، کسی مردن نمیخواد.
فرزند، از اقدام جالب دانشگاه دنگره خبر داری؟
چی اقدام؟
امکان به دست آوردن 3000 سومانی و سهم گذاشتن در رفع یک مشکل داغ کروپسیا برای دانشجویان. دانشجویان و آموزگاران این دانشگاه اکنون می توانند برای حل مشکل خود پول کار کنند. دانشگاه دولتی دنگره برای آشکار کردن آموزگاری پرخور و دانشجوی پرده جایزه پولی وعده کرده است.
جالب کو، فکر میکنین این اقدام به کار می رود؟ یعنی دانشجو که بعضا خودش نمیخواد تشویش دهد خود را و به معلم پول
پیشنهاد میکند آماده است که برای آشکار کردن جنایت تلاش کند؟
البته مشکل شاید باشد، ولی چرا نه، امکان پذیر است. وقتی جایزه پول شود حتما هوسمندی پیدا میشود. فرزان گزارش همکاری ما افسانه اکبر شو در این باره است.
نورعلی شاهیان رئیس دانشگاه دولتی دنغره روز 21 ایول در نشست مطبوعاتی در این دانشگاه گفت به خاطر ریشه‌کن کردن کروپسیا تصمیم گرفتند تشبث آشکار کردن آموزگار و دانشجوی فسادکار را به راه مانند. برای آشکار کردن آموزگار پاراگیر به دانشجو 3000 و برای دانشجوی پاراده 5000 سومانی جایزه پیشنهاد می شود. نورعلی شاهیان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مبلغ ها از حساب بودجه دانشگاه پرداخت می شوند. دانشگاه دولتی دنغره در برابر رشته های بودجوی اینچنین رشته های تجارتی تحصیل را در بر می گیرد. نورعلی شاهیان رهبری دانشگاه گفت در این مؤسسه اساسیاسی جوانان بدون کروپسیا تشکیل شده است و به جوانانی که می خواهند در این کار همکاری کنند وکالتنامه داده می شود.
از 1 سپتامبر یک تا وکالتنامه مخصوص کردیم که هر یک دانشجوی دانشگاه دولتی دنغره را وکالتنامه می دهیم که وای اعضای اسوسیاسی جوانان بدون کروپسیا است نوشتگی نه تقریبا همین معنا دارد. اوید اون که در حقیقت دانشجو اعضای اسوسیاسی جوانان بدون کروپسیا بوده این معنای اون را دارد که دانشجوی مذکور کدکس اخلاقی مذکور را پورا رعایت می کند. در حالت ویران نمودن کدکس از دانشگاه به بازگشت خارج کرده می شود.
این زمان رهبریت دانشگاه نگفت که مکانیزم آشکار و ثابت کردن فکت پاراگیری چگونه به راه مانده می شود و تا کجا این جریان بدون جلب ساختارهای دخلدار حفظ حقوق عمل خواهد کرد و به معیارهای قانون مطابقت می کند. وزارت معارف و علم کشور هم می گوید دانشگاه های کشور 8 سال باز در دایره برنامه ویژه بارش و ستانی مبارزه می برند. محمود خان شایف یک مسئول وزارت معارف روز 21 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت سر از سال 2009 در دانشگاه های عالی کشور برنامه مقاومت با ریش و ستانی راه اندازی شده است و در دایره آن مؤسسه های تعلیمی با راه اندازی اقدام های مختلف از جمله تشکیل سوالنامه ها برای معین کردن سطح کروپسیا در تعلیم گاه ها در این سمت کار می برند. هدف از این برنامه به تاکید شایف برهم دادن عامل های ریش و ستانی در ساحه معارف است. محمود خان شایف افزود
تلفن باوری دارم قطعه و ایچی دارم
مقامات معارف از اقدام پیشگرفته دانشگاه دنغره که جایزه پولی وعده میدهد دستگیری میکند و امیدوارند که این راه میتواند در برطرف کردن رشوه ستانی در دانشگاه تا جای مساعدت کند. این تشبث در حال صدا میدهد که تحقیقات میزان کروپسیا در تاجیکستان نظام معارف را در برابر بهداشت و ساختار حفظ حقوق از آسیب پذیرترین بخش ها در برابر فساد و رشوه خوری عنوان کرده است. تجربه نشان می‌دهد که اکثر مواردهای رشوه‌خواری در موسم امتحان سپاری و داخل شوی به دانشگاه رخ می‌دهند. مقامات می‌گویند که سال 2016 در ساحه معارف از جانب افراد مسئولین وابسته به وزارت معارف 90 جنایت خصوصیت کروپسیونی داشته ثبت شده است.
تشکر از افسانه برای این مطلب. ضمناً میان راننده‌ها هم اگر یک چنین اقدام جاری شد و برایشان برای وضع آشکار کردن نظیر راهی که رشوه می‌گیرد جایزه پولی وعده شود خوب می‌بود ها؟
این جایزه را مگرم خودت تعیین کنی فرزان. اگر جدی گویم این هم ایده بد نیست فرزان. ضمناً یک سوال، کی بیشتر از همه قاعده حرکت در راه رو رعایت نمیکند؟ همین سوال رو اخیراً همکاران ما از ساکنان در خیابان‌های شهر پرسیدند. پاسخ‌ها هم جالبند. حالا یک جا میشنویم.
کمیرا راموندن بسیاری ها رعایت نمیکنند. مثلا پولدارو ماشینه کی هستن نرخش گران معقولش نیست گذشته رفتن میگیرن. من خیلی در جای ملیسی که با ماشین خوش میزنن گیار رو یا نمیکنن بعد مردمی اودیچ خیلی کنن جای کامیرا نیست 75% مردمی که ماشین دارن در جای به کامیرا تستر رو نمیدونن باید کجا خیلی حده هایان.
مثلا این مرکز شهر در پیش خود راهگذر ماشین های ایستن مثلا بیرون از شهر و یا نمیستند یا یکی حق خورد میکنند که مثلا تستر گذار روایه نمیکنند.
خویده ها از طرف آدمان بسیار وقت خویده ها روایه نمیشوند. بسیار وقت آدمان اهمیت نمیتیند. ممکن که برای اونه که ویا را اشتراف نمیکنند برای همین روایه نمیکنند. اهمیت نمیتیند. نوزیرانی را اهمیت نمیتیند که روایه میکنند. ای روننده را بسیار وقت میدونن که یورا خبیده وای کدام ممکن است اشتراف کدام ممکن است اگر وای باشد یک کانترکت مثال یکون سرزنیش یا گون وای کردن در کل که مثلا هم ادمو هم درست بفهمن همی را را گذاشتن شد وای کردن.
اصلا این از طرف جوانان دیده می شود چون که آنها نو بس یک سین سال آمدن و آنها می خواهن که مثال چخلی که در مثال خارج است و یک اکستریم مثال های کنن و آنها مثال کرد همین قانون از طرف آنها پایمال می شود.
هستن ماشین هایی که مثلا جیپ ها و ماشین هایی که قیمت با هستن آنها با کامیرا این چیز رو نگاه نکرده مثال همون قانون ها رو زیر کرده می گذارن می روند تو اگر روی حالی دیگر داریم گفته با دیگر رو حال می کند رویشان رو. من در بعضی حالات ها همین چیز رو مشاهده کردم که کامیرا هم با وای و با وای های اگر مونی هم شده نمیتواند کامیرا هم امیت نمیتواند.
آزیره راننده ها همین میترسن که طرف نسواد گفته در همین خدی راه ها میبینن کامیرا هست با حرکتی راه یعنی با یعنی درستی راه رو باید رعایت میکنه.
تشکر از افسانه که این پرسش رو انجام داد. خدا کند که دیگر نه تنها در راه بلکه در مجموع در زندگی قاعده و ایرانکنی ها بس شود و روز و روزگاری خوش داشته باشد. اینجا ویژه گفتار شما به پایان میرسد.
با شما بودن خوب است اما چی کنیم که برای ما هم همین قدر وقت جدا شده است. به هر صورت ما خداحافظی نمیکنیم. فقط میگویم تا واخوری در برنامه های دیگری آینده ساز.
رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی اتو تقدیم میکنم. سرگی کیسلیاک سفیر روسیه در امریکا روز 22 ایول به کارش در واشنگتن خاتمه داد و از ایالات متحده خارج شد. او طی 9 سال اخیر نماینده ارشد مسکو در واشنگتن بود. سفارت روسیه در امریکا گفت که از مقام رفتن کیسلیاک 66 ساله طبق نقشه صورت گرفته است. انتظار می رود جای خالی شده کیسلیاک را در سفارت روسیه در واشنگتن معاون وزیر امور خارجه این کشور آناتولی آنتونوف بگیرد. نام سرگی کیسلیاک بعد ادعا درباره دخالت روسیه به انتخابات سال گذشته امریکا و ملاقات او با برخی از نمایندگان پرزیدنت دونالد ترامپ ورد زبان ها شد. حالا این قضیه را مقامات امریکا تحقیق دارند. سرگی کیسلیاک در گذشته نماینده مسکو در ناتو و بروسل بود. او از سال 2003 تا 2008 به حیث معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز کار کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه سفر دو روزش را به عربستان سعودی، کویت و قطر آغاز کرد. این سفر اردوغان به دنبال بحران میان سعودی و بعضی از کشورهای دیگر با قطر صورت می‌گیرد. عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی، مصر و برخی از کشورهای دیگر تمام روابط دیپلماتی و تجارتی خود را با قطر قطع کردند. این کشورها ادعا دارند که قطر تندروان اسلامی را سرپرستی مالی کرده با ایران یعنی رقیب منطقویشان روابط نزدیک دارد. قطر این ادعا را رد میکند. اردوغان روز یکشنبه قبل از سفرش در یک نشست مطبوعاتی در استانبول گفت:
کریزین دا فازدا اوزاماسنن کیمسیه بیر فایدسی یوک.
اردوغان میگد طولانی شدن این بحران به نفع هیچ کسی نیست. جهان اسلام به همکاری و همبستگی نیاز دارد، نه تقسیمات نو.
و دانشمایه احتیاج وار.
تا کنون تلاش های بین المللی با شمول امریکا برای حل و فصل بحران قطر و سعودی و بعضی کشورهای دیگر با ناکامی انجامیده است. نیمه شب گذشته ولسوالی کوهستان در ولایت فاریاب شمال افغانستان به دست شورشیان طالبان سقوط کرده است. احمد جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب روز 23 ایول گفت طالبان ساعت 3:30 شب به ولسوالی یا ناحیه کوهستان حمله کرده بعد از فرار نیروهای امنیتی بنای حکومت را غصب نمودند. سخنگوی والی فاریاب همچنان گفت نیروهای افغان پس از ترک ولسوالی در یک قلعه جابجا شدند. بنا به یک خبر دیگر مقامات غور میگویند که یک ناحیه این ولایت نیز ساعت 9 روز یکشنبه به دست شورشیان طالبان گذشته است. غلام ناصر خازه والی غور در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها هرچند برای نجات ولسوالی از ارتش کمک خواسته بودند یاری در وقتش نرسید. او گفت که در درگیری در این ولسوالی نیروهای افغان و جنگجویان طالبان تلفات دادند، ولی آمار دقیق را هنوز در اختیار ندارد. جنگجویان گروه طالبان بعد از خروج نیروهای جنگی ائتلاف بین المللی بر رهبری آمریکا در 2 سال پیش به پیشرفت‌های نایل شده، چندی منطقه افغانستان را از جمله در نزدیکی مرز با تاجیکستان تصرف نموده است. نیروهای دولتی افغانستان میگویند که اکثر این مناطق را دوباره از دست طالبان گرفتند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان در یک اعلامیه به ساکنان هشدار داد که در روزهای گرم خود را احتیاط کرده و از گرفتاری به هر گونه بیماری ایمن مانند. مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان روز 23 ایول گفت بنا به پیشبینی آنها تا یک هفته دیگر در کشور هوا از 35 تا 41 درجه گرم خواهد شد. مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان از ساکنان خواستند در این روزها از ایستادن در زیر نور آفتاب خودداری کنند، وگرنه با بیماری‌های چون گرمی زدگی، سوختن پوست و درد سر و قایکنی روبرو خواهند شد. سالهای اخیر در تاجیکستان هوای نسبتاً گرم مشاهده می شود. حمیدجان رسولزاده مدیر مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان از هفته گذشته در صحبت با آزادی گفت روز 8 ایول امسال در شهر دوشنبه گرمی هوا به تقریباً 44 درجه ثبت شده است که بی سابقه است. او گفت در تاریخ هواشناسی تاجیکستان تا این زمان گرمترین هوا در پایتخت کشور 8 ایول سال 2001 ثبت شده بود که آن روز حرارت هوا به 43 درجه برابر بود. مقامات عراق وضع سلامت دختر آلمانی را که در شهر موصل پیدا شد خوب ارزیابی کردند. این دختر یک سال قبل دین اسلام را پذیرفته، بعداً به صف گروه تندروی دولت اسلامی در موصل پیوسته بود. مقامات رسمی آلمان روز 22 ایول تصدیق کردند که این دختر از ایالت شرقی است و برای او سفارت آلمان در بغداد یاری خواهد کرد. مسئولین اداره استخبارات عراق گفتند که این دختر 16 ساله آلمانی خود را لیندا معرفی می‌کند و در اول ماه ایول امسال از تهخانه یک بنا در موصل پیدا شده است. او یکی از 26 شهروند خارجی است که در جریان عملیات پاکسازی شهر موصل از طرف نیروهای امنیتی عراق یافت گردید. و در درگیری روز 22 ایول میان اعتراضگران و پلیس اسرائیل 2 فلسطینی کشته شد. اعتراضات در بیت المقدس در پی جاری شدن چاره‌های شدید امنیتی از طرف اسرائیل افزایش یافته است. انتظار می‌رود شورای امنیتی سازمان ملل متحد روز 24 ایول در یک جلسه پسی درهای بسته خشونت‌های اخیر میان فلسطینیان و اسرائیلی‌ها را با بررسی بگیرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
رستم نظرزاده رهبر کمیته حالات‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان 20 ایول در نشست خبری در دوشنبه گفت که تا چند ماه دیگر تاجیکستان از چین در چارچوب یک برنامه سازمان ملل متحد در رابطه با پیشگیری و از پیامدهای آفات‌های طبیعی بهش 62 عدد تکنیکی پراقتدار خواهد گرفت. در این باره من فرزان محمدی گزارش می‌دهم. با گفته جناب نظرزاده، فهرست این واسطه‌های فنی را سازمان ملل متحد تصدیق کرده است و اکنون آنها به تاجیکستان رسانیده می‌شوند.
70 میلیون یوان این 11 12 میلیون دلار میشود از جانب خطو ما کمک تکنیکی قبول میکنیم، ممکن تا ماه اکتبر شود. در باره بعضی تکنیکی کمیته و اوید پرزور نمودن فعالیت کمیته بعد سخنرانی میکنیم. در باره چاخبول باز یک بار میگم که ما امروز کمیته اومده نیست برای استفاده بردنی نگهداری چرخبال. ما حاضر امروز اومده نیست.
زمین نرخی اگرد چرخبالی می 8 که در کشورهای پسوشاروی از آنها زیاد استفاده می شوند تا 15 میلیون دلار ارزش دارد. رستم نظرزاده همچنین گفت که هرچند با دستور پرزیدنت امامان رحمان همه نهادهای قدرتی برای در اختیار این نهاد قرار دادن چرخبال در حالتهای ضروری موظف شده اند، اما احتمال دارد در سالهای 2019 یا 2020 موضوع خریداری چرخبال ویژه برای کمیته حالتهای فوق‌العاده بررسی شود. هرچند تقریبا در کلی کشورهای جهان وجود چرخبال‌های مختلف نجات‌دهی در فعالیت نیادهای اضطراری یک امر حتمی دانسته می‌شود. این در حالی است که در زمستان و بهار سال جاری ساکنان تاجیکستان مشاهده می‌کردند که نجات دهندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده به دلیل نداشتن تکنیکی ضروری نمی‌توانستند به زودی به محل‌های آفت‌زده برسند و مردم را نجات دهند. چون این وضع در ماه‌های ترمفرای در منطقه‌های گوناگون کشور در فصل زمستان زیاد مشاهده شده بود، اما حتی با فرارسی فصل تابستان نیز نجات دهندگان تاجیک در مقابل آفت‌های طبیعی عاجز ماندند. در همین حال رهبریت کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان اعلام کردند که یکجا با سرداری گیالوگ تاجیکستان خریده منطقه‌های با آفت‌های طبیعی آسیب‌پذیر را تهیه کردند و آن از سه بخش عبارت می‌باشد. به گفته آنها فعلا حدود 100 هزار ساکن تاجیکستان در مناطق ناامن زندگی می‌کنند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
شرکت مسافربری الیانس افتو در ولایت مسکو 40 راننده تاجیک را از کار جواب داد. مسئولین این شرکت میگویند از کارگران درخواست شد که از 15 ایول دیگر به کار نآیند. روسیه قانون درباره بی‌خطری حرکت در راه را تغییر داد که تا آخر ماه ایول سال 2017 شهروندان تاجیکستان را از حق رانندگی با سند تاجیکی محروم میکند. تا این مدت هزارها راننده تاجیک باید در مکتب‌های رانندگی امتحان سپرده سند روسی دریافت می‌کردند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. تاکسیران‌هایی که حالا از کار آزاد شدند می‌گویند برخی آنها برای گرفتن شهادتنامه رانندگی روسیه مراجعه کرده ولی پاسخی رد گرفتند. برخی دیگر بنابر گران بودنی ارزش این حجت برای گرفتن آن تلاش نکردند. موفقی درجه رانندگی ارزش شهادتنامه برای رانندگان خارجی از 25 تا 90 هزار روبل ارزش دارد. سعید مصویف کارمند 34 ساله شرکت الیانس افتو روزی 19 ایول بر رادیو آزادی گفت از اول سال با همراهان دیگرش برای گرفتن حجت رانندگی روسیه تلاش کرد اما موفق نشد.
تاجیکستانی عزیزم اون بریم برادر. اول از کروش گرفتنیم زن برادر همین یاد برادر گرفتای گفتن که کروش کالباکی برومده است. افتیان ایگه ای پلوچات کرد یام تراورا سیور امنو کالباکی برومده است. کاروچه مبلغ کم تر مودا مشکل تر شید. وقتی ما نیازی دینام را مختم کردم ده کم تر می ترسیم و زیده امی برای تراور کردم.
از روی قانون شهروندان تاجیکستان مثل هر خارجی دیگر حق دارند در قلمرو روسیه امتحان سپارند و سند رانندگی دریافت کنند. اما مقامات چنین درخواست را با هر بهانه رد میکند. تاکسیران‌های تاجیکی که حالا کارشان را در روسیه از دست دادن از 8 تا 12 سال سابقه کاری دارند. عزت الله شریفوف تاکسیرانی 45 ساله تاجیک میگوید طریق پتنت کار میکرد و تا 50 هزار روبل معاش میگرفت. او گفت:
"نه سموجو میرم ابرشات میکنیم نمیگیرن گپ مورا. چل نمیگیرن گپ مورا. مو میرم ابرشات میکنیم با امو افتاشکولو میگن که ما حال اجازت نداریم کاوش امیگرانت را
برخی دیگر از تاکسیران‌های تاجیک میگویند بنابر گران بودن نرخ شهادتنامه از گرفتن آن دست کشیدند. با دلایل‌های گوناگون از 40 تاکسیران تاجیکی شرکت الیانس افتوی ولایت مسکو هیچ نفر برای گرفتن حجت رانندگی روسی تا حال موفق نشده است. ویتالی ولاسنکو رهبر شرکت الیانس افتو روزی 19 ایول در صحبت با رادیو آزادی از راننده‌های تاجیک که تا 15 ایول کار می‌کردند توصیف کرد و گفت خیلی متاسف است که آنها را از دست داد. او گفت حالا 40 ماشینی که تاجیکان رانندگی میکردند بیکار خوابیده است. بر اساس قانون روسیه درباره بی‌خطری حرکت در راه هر شرکتی که در آن شهروند خارجی بدون حجت رانندگی روسی کار میکند 50 هزار روبل جریمه میشود. از این رو ویتالی ولاسنکو گفت بر اساس این قانون نمیتوانست راننده های تاجیک را کار بفرماید. آماری رسمی وجود ندارد که در روسیه چقدر از شهروندان تاجیکستان راننده تاکسی هستند. طبق آماری سازمان های جمعیتی کار با مهاجران شماره تاکسیران های تاجیک بیش از 3000 نفر گفته می شود که تا آخر ماه ایول سرنوشتشان باید حل شود. تا آخر ماه ایول حق رانندگی به شهروندان تاجیکستان با شهادتنامه رانندگی تاجیکی کاملا ممنوع می شود.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
آه.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دادستانی ناحیه واسه پرونده جنایی به خودکشی رسانیدن رجبی خورشید را انجام داده، آن را به دادگاه ارسال نمود. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم شنوید. روز 20 ایول در یک نشست مطبوعاتی شهباز نیازی دادستانی ناحیه واسه گفت که تفتیشات بعدی آموزش قضیه و شنیدن نظرهای همه جانب ها پرونده را انجام داد، به بررسی دادگاه فرستاد. دادستان گفت که در این پرونده وجود نشانه های ماده 109 یعنی به خودکشی رسانیدن شخص را ثابت کرد. این ماده مجازات را از 5 تا 8 سال زندان پیش بینی میکند. رجبی خورشیدی 18 ساله روز 22 ایون بعد استعمال سرکا در بیمارستان جان داد. خودی او پیش از مرگ و نزدیکانش گفتند که عروس 40 روزه اتهام شوهرش ظفر پیرافراکی همسرش را در نادختری پیش از ازدواج متهم کرده است و خودکشی وادار کرد. قضیه بکارت و فاجعه رجبی در یک ماه اخیر از پربحث‌ترین مطالب در مطبوعات داخلی و خارجی شد. شهباز نیازی گفت که پرونده مذکور را دادستانی ناحیه واسه بررسی میکند. ظفر پیروف در یک صحبتش بر رادیو آزادی گفته بود که خود را در این قضیه گناهکار نمیداند و به تفتیش منصفانه امید دارد. ظفر پیروف به شرط بیرون نرفتن از محل اقامت در آزادی به سر میبرد. روز 20 ایول در یک صحبت تلفنی بر رادیو آزادی پیروف گفت که درباره بررسی دادگاه رفتن پرونده اش خبر دارد و منتظر است که کی مرافعه شروع می شود.
آقا خیرات میکنم، پروسکوس میکنم، اما شاید
گپای همون پیشنه را تصدیق کردن
در همین حال خشواندان رجبی خورشید که به گناهکار بودن دامادی سابقشان باور دارند میخواهند که دادگاه قرار منصفانه صادر کند. فیروز شاه خورشید برادر رجبی خورشید میگوید
ها مخدم امزاق دادم خیلی در سبدم پیشکی اینو دانای خوندگی هم آمشتم در سگیم در دلات شد.
در یک نوار ویدیویی که برادر رجبی در شبکه یوتیوب نشر کرده است، خودی او با آن که به سختی گپ میزند گفت که دیگر تابی برداشتن این طعنه ها را نداشت و تصمیم گرفت که با خوردن سیرکا خودکشی کند. ظفر پیروف میگوید که برای مراسم خانه‌دار شوی در مجموع 22000 سومانی خرج کرده بود و میخواست 13000 سومانی را خانواده رجبی برگردانند. او اینچنین گفت که برای رفع شبهه دو دفعه رجبی را در ناحیه واسه و شهر دوشنبه نیز تشخیص کرد. با قبل ظفر پیروف خودی تشخیص نیز با نفع همسرش تمام شد، ولی نتوانست گمان او را درباره نادختری رفع نماید. خانواده رجبی خورشید به ادعای ظفر پیروف باور ندارند و از رئیس جمهور و مقامات دیگر تاجیکستان طلب دارند که قضیه را جدی محاکمه و عامل مرگ دخترشان را مجازات کنند. در جامعه سنتی تاجیکستان به موضوع بکارت یا پاکدامنی دختران جدی برخورد می شود. بنا به آمار رسمی در سال 2014 به مرکز جمهوری اکسپرتیز طبی و سودی تنها از شهر دوشنبه و ناحیه های تابع مرکز برای تشخیص سودی طبی بکارت 600 کس مراجعه کردند. آمار 3 سال اخیر در دست نیست.
بوت نازنینم مه میرا وا چرا قالیا بلایت بجانم بوت نازنینم مهی میرا مان چرا قهری از من بلایت بجانم بوت نازنی
محبت بجز نام جانان بجز نام جانان زدر سے محبت بجز نام جانان بچیز نگردن زبان در دهانم بت نازنینم مه میرا مان چرا قهریان من بلایت بجانم بت نازنینم پرشد از داستانم بت نازنینم مه میرا بان چرا قهریت من بلایت بجانم بت نازنینم مه میرا بان چرا قهریت من بلایت بجانم بت نازنینم مه میرا بان چرا قهریت من بلایت بجانم.
شماری حادثه های تروریستی در جهان در سال 2016 نظر به سال از این پیش 9% کاهش یافته، هلاکت انسان ها بر اثر حادثه های تروریستی نظر به 2 سال پیش 13% کم شده است. در این باره من محمد وفاریزا زاده گزارش می دهم. از هر 10 قربانی تروریسم 7 نفر در عراق و افغانستان، سوریه، نیجریه و پاکستان جان خود را از دست داده است. گزارش نوی دپارتمنت دولتی امریکا که روز 19 ایون نشر شد، وضع تروریسم بین المللی را از 1 ینور تا 31 دکمبر سال 2016 تحلیل کرده، هر کشور را از نظر آسیب پذیری در برابر خطرهای تروریسم و اکستریمیسم و هم تلاش های حکومت های این کشور در امر مقابله با این تهدیدها بها گذاری کرده است. تاجیکستان یک بخش دیگری گزارش مذکور می باشد. دپارتمنت دولتی می گوید با وجودی در قلمرو افغانستان و پاکستان شدیداً تضییع شدن شبکه تروریستی القاعده، حضور گروه های مربوط به آن در این قاره هند همانا فعال است. در این قلمرو فعالیت تخریبکارانه گروه های نظیر طالبان، شبکه حقانی، تحریک طالبان، لشکر طیبه و جیش محمد ضد ساکنان ملکی و هم نیروهای دولتی نگرانیده شده است. ساکنان آسیای مرکزی برای پیوستن به گروه دولت اسلامی و دیگر گروه ها به سوریه و عراق سفر کردند. مؤلفان گزارش میگویند حکومت تاجیکستان سال 2016 و مسئله مقابله با تندگرایی پرخشونت، احتمال بازگشت جنگیان تاجیک و جلوگیری از تهدیدهای احتمالی تروریستی در پی نارامی‌ها در شمال افغانستان تمرکز کرده است. منابع باز شماره جنگیان تاجیک در صف گروه دولت اسلامی را که در سوریه و عراق حضور دارند 1000 نفر تخمین می‌زنند. گزارش میگوید تاجیکستان از راه تمرین‌های نظامی در مناطق مرزی به خصوص با مساعدت نیروهای آمریکا تلاش دارد از تهدید عبور مرزش با افغانستان را از جانب گروه‌های تروریستی جلوگیری کند. گزارش میگوید که اقتصاد ضعیف و فساد عمیق ذخیره های مقابله با عمل های احتمالی تروریستی در تاجیکستان را کاهش داده است. در این کشور میگوید دپارتمان اطلاعاتی ساختارهای هماهنگ کننده مبارزه ضد تروریستی تأسیس شدند، ولی همانا همکاری ها میان ساختارها و توان تبادل اطلاع میان آنها محدود باقی میماند. داستانی کلی تاجیکستان گفت که سال 2016 ساختارهای حفظ قانون از تلاش سفر 31 شهروند این کشور با قلمروهای زیر نظر گروه دولت اسلامی با هدف پیوستن به گروه های شورشی جلوگیری کرده، نسبت 166 شهروند با گمان عضویت در این گروه پرونده جنایی باز کردند. گزارش میگوید به ادعای حکومت تاجیکستان اکثر تاجیک هایی که به این گروه پیوستند در خارج و عمدتا در روسیه افراطی شدند. در همین حال سازمان های مدافع حقوق انسان حکومت تاجیکستان را در آن متهم کنند که اتهامات تروریسم را ضد صدای مستقل از جمله دیگر اندیشان در خارج استفاده کرده است. ناو اتاکر تحلیلگری رادیوی مرکزی در رابطه با آن قسمت گزارش دپارتمان دولتی آمریکا در رابطه با تاجیکستان گفت:
تاجیکستان استراتژی مبارزه با تروریسم را سال گذشته قبول کرد که برای حکومت خیلی مهم است، ولی عین زمان تاکید می شود که برای حکومت تاجیکستان مقابله با تروریسم بیشتر به معنای تقویت کار ساختارهای حفظ قانون و مجازات می باشد. گزارش می گوید حکومت تاجیکستان اکستریمیسم را مجازات می کند و اصطلاح اکستریمیسم در ناخونه گرفته شده است، یعنی مفهوم مشخص اکستریمیسم هنوز مشخص نیست و با تکیه به گروه های حقوق بشر گفته می شود که این اصطلاح اینچنین برای سرکوب مخالفان سیاسی استفاده می شود.
دپارتمان دولتی امریکا می نویسد که مبارزه های تاجیکستان بر ضد افرادگرایی خشونت آمیز بیشتر سر افرادگرایی مذهبی تمرکز کرده است. حکومت فعالیت های مذهبی را شدیداً نظارت و در این امر معرکه جمعیتی ضد تروریستی را عملی می کند. بنا به آخرین آماری که مقامات تاجیکستان اعلان کردند، از سال 2014 از آغاز تأسیس گروه خودخوانده دولت اسلامی 1141 نفر از شهروندان کشور به این گروه در عراق و سوریه پیوستند. طبق آمار مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان از این شماره حلاکت 300 نفر تزریق شده و 70 نفرشان به تاجیکستان برگشتند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
وزیر کره خارجه ایران محمد جواد ظریف ماموریت پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ را با کوشش‌های زهرآلود نمودن فضا با تحریم‌های نو متهم کرد. ماموریت آمریکا 18 ایول اعلام کرد که بر ضد 18 شخص و موسسه‌ای که در برنامه تولید موشک‌های بالیستیکی شریک هستند تحریم جاری می‌کند. یک روز پیش از آن قصر سفید اعتراف کرده بود که تهران از نقطه نظر فنی با سازش هسته‌ای سال 2015 صادق است. در عین زمان قصر سفید گفته بود که آزمایش موشک‌ها بر روی سازش مخالف است. چون و چرا این موضوع را من شهلای گلخواجه با هانو کوویانی همکارمان از رادیو فردا در میان گذاشتم.
ببینید این تحریم ها به نوعی بهش نمیگن تحریم های تازه، میگن اسامی که نام های یک سری شرکت و یک سری فرد که به یک فهرست تحریم های قبلی اضافه میشن. یک تحریمی پابرجا هست و اینها اضافه میشن. اینها بیشتر شرکت ها و افرادی هستند که با برنامه موشکی ایران در ارتباطن، چون آمریکا میگه که آزمایش های موشکی که ایران میکنه نقض قطعنامه 2231 هست. قطعنامه 2231 چیه؟ این قطعنامه بعد از اینکه ایران و 6 کشور توافق هسته‌ای رو انجام دادن، توافق رو در وین انجام دادن، بعد کشورهای عضو شورای امنیت آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه، اینها رفتند در شورای امنیت یک قطعنامه تازه ای رو تصویب کردند. در این قطعنامه هم از توافق هسته‌ای حمایت شد، هم از طرف دیگه درباره برنامه موشکی ایران صحبت شد و از ایران خواسته شد که دست به آزمایش‌های موشکی نزنه و در راستای تولید موشک‌های بالستیک قدم بر نداره. اما ایران میگه که این مسئله دفاعی منه و کارش رو ادامه داده. در طول این مدتی که توافق داشته اجرا می‌شده، برنامه موشکی ایران هم ادامه پیدا کرده و چندین بار موشک‌های مختلف رو آزمایش کرده و در مورد اخیر ما شاهد بودیم که بعد از اینکه یک سری حملاتی که ایران گفت تروریستی بوده در تهران انجام شد، ایران حملات موشکی رو در خاک سوریه انجام داد و این اولین بار بود که ایران از موشک‌هاش برای حملات بیرون از خاک خودش به صورت واقعی داره استفاده می‌کنه و دیگه آزمایش نمی‌کنه. این تحریم هایی که روز گذشته اعلام شد که 18 فرد و شرکت رو شامل می شد، از جمله دو شرکتی که زیر مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند، اینها در ارتباط با این مسئله بوده که اعمال شده.
در همین هنگام در خودی ایران وضعیت چگونه است در داخل؟
در مورد توافق هسته‌ای، همونطور که در آمریکا این توافق منتقدان و مخالفانی داشته، در ایران هم همچنین این اتفاق افتاده. از روز اول در پارلمان ایران، در جناح تندروی ایران، در جناحی که نزدیک مثلا به سپاه پاسداران بوده، در جناحی که نزدیک به رهبر ایران بوده، منتقد داشته و تا امروز هم داره. دیشب محمد جواد ظریف دیداری داشت با برخی خبرنگاران آمریکایی و در این دیدار گفته بود که خودش و همکارانش، معاونانش، هر روز وضعیتی جهنمگونه، اون چیزی که استفاده کرده بود از واژه هل، جهنمگونه استفاده کرده و گفته بود که کار بسیار سختی رو در داخل ایران اینها دارن، به دلیل اینکه باید همواره متقاعد بکنند جناح‌های مختلف سیاسی در ایران رو که این یک توافقی بوده که بهتر از این نمی‌شده. اگرچه که خود محمد جواد ظریف هم در این گفتگوهای چند روز اخیرش که در سفر آمریکاش داشته گفته که این شاید ایدئال همه طرف‌ها نبوده، این توافق، و چیزی بوده که قابل دستیابی بوده، یعنی بیشترین چیزی که میتونستن به دست بیارن این توافق بوده و به هر حال هر دو طرف مجبور بودن که کوتاه بیان از مواضعشون.
یادآور میشیم که در صحبت ما قرار داشتند هانا کاویانی، همکاری ما از رادیو فردا.